ایران جان منه، ره و خیم و هستک منه، جان خوی بدم جبو وارک و حجه بکم.
محبت شاری من زو هستم، موت نیجی نیشه رو حال بستم، تیگه شنازی و بیرو هستم، کدک پرستم نه توی مبستم، کدک پرستم هر توی مبستم.
رادیو جوان دنگ خورت و لاو ایران.
اوین پرواری بشون الوان، خوری تو جوانم بسر می سوان.
رادیو جوان. جوان
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. تو این برنامه که همین حالا آغاز شد و قرار در کنار همه شما عزیزان باشیم، حرفا برای گفتن بسیاره. لطفاً در این مجال و فرصت پیش رو با ما باشید در برنامه گپ تو. من فاطمه امجدیان هستم و این مجال برای همه جوونا اینجا فراهمه. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز کنار هم دیگه، همراه هم دیگه اومدیم که از نظرات مختلف جویا بشیم.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو،
بریم سراغ رفقای عزیز جوون و جوون دلی که در استودیوی ما حضور دارن. برای اینکه نگن چرا مجری خانومه با خانوما شروع کرد، اجازه بدین یکم خلاف عادت عمل کنیم. میز شماره دو، آقایون محترم خودتون رو معرفی کنین لطفا.
به نام خدا، ماهان سیفی هستم، مدال‌آور المپیاد جهانی ریاضی.
خیلی خوش اومدین. و شما؟
به نام خدا، امیررضا نظری هستم، دانشجوی دکترای علوم سیاسی و روزنامه‌نگار.
خیلی خوش اومدین. میز بعدی بفرمایید.
به نام خدا، محمد آقا جانپور هستم، لیسانس علوم سیاسی.
خوش اومدین. و شما؟
به نام خدا، با سلام خدمت دستندرکاران رادیو جوان، پاشا امیرعمدی هستم، همیار و مروج منابع طبیعی.
چند سالتون آقا پاشا؟
متولد 56.
خیلی خوش اومدین. و بریم سراغ میز دختر خانم، خودتون رو معرفی کنین.
به نام خدا، زهرا منتظران هستم، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی.
خانم وکیلین دیگه. و شما؟
به نام خدا، ماندانا خرم هستم، دانشجوی ارشد ایران شناسی.
دوستان همگی خیلی خوش اومدین اینجا استودیوی به نام گپ تو، و تو این استودیو یه سری با هم دیگه میزنیم به فضای مجازی، یعنی مثلا فرستاهای مختلف رو یه نگاهی بهش میندازیم، صداش رو میشنویم و سعی میکنیم تحلیل و بررسی واسه مطالب مختلفش داشته باشیم. موضوعی که هستش اینه که راحت بخوام بهتون بگم، چند روز پیش همچین دو سه ساعتی من داشتم تو فضای مجازی یه رصدی میکردم، یه دوری میزدم، گردش علمی داشتیم خلاصه تو فضای مجازی، رسیدم به یه فرسته‌ای، حالا به اصطلاح خودمون دیگه فارسی رو پاس بداریم، به یه فرسته یا پستی رسیدم که الان به نظر من همونو بریم بشنویم. حالا در رابطه با چی بود الان بهتون میگم. یه بخشی از صحبت‌های آقای احمد حسینی، دانشمند برتر جهان تو حوزه شیمی بود که منتشر شده بود، برای من که خیلی جالب بود، به نظرم مثلا بشنویم ببینیم چی گفتن ایشون. شما هم مطلع بشید بفرمایید.
من از سالها پیش میتونستم برم از مملکت خودم، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا، ولی من نرفتم، وطنم رها نکردم و اینجا زندگی کردم و افتخارم میکنم که ایرانی هستم و توی ایران موندم. ولی به هر حال وضعیت زندگیم اینجوریه، گله‌ای هم ندارم راستش بخواهی، چون اون عشق و علاقم رو دنبال کردم خیلی برام مهم نیست. من چندین سال پیاپی جزو دانشمندان 1% برتر دنیا هستم توی رشته شیمی و رکورد معتبرترین مؤسسه علم سنجی دنیا، یعنی کلریویز آنالیتیکس که در آمریکاست، اسامی دانشمندان 1% برتر دنیا رو اعلام میکنه که من چندین سال متوالی جزو این لیست بودم. ده ها طرح تحقیقاتی رو به پایان رسوندم و از نتایج اینها مقالات و کتبی رو در دنیا منتشر کردم که اینها مورد وثوق دانشمندان و محققان دیگه قرار گرفته و اونها به این کارهای من استناد دادن. اونجوری که باید شاید متاسفانه حمایت عملی نمیشه، اگرچه روی کاغذ معمولا این حمایت ها هست.
همدیگه شنیدیم بخش از صحبت‌های جناب آقای احمد حسینی رو، یکی از دانشمندان برتر جهان تو حوزه شیمی. جالب بود از این عشقشون به کارشون، به فعالیتشون، به وطنشون شنیدیم، ولی آخر آخر صحبتشون هم این بود که خب همچنان منتظر یه حمایت خاص و ویژه‌ای و این داستانا. ولی خب به نظر من صحبت‌های ایشون رو که الان با همدیگه شنیدیم، اصلا بذارید آقا ماهان که خودشون دارنده مدال هستین، نظرتون راجع به این چی بود؟
حقیقتاً این که ما تو ایران از اون جهت که میگن که حمایت نمیشه واقعا درسته، یعنی حمایت شاید رو کاغذ باشه، شاید خیلی جاها باشه، ولی
بله. و شما نظرتون چیه؟
حرف به جایی بود. الان برای مثال تصور کنیم ایشون مثلا تو حوزه حالا مطالعاتی خودش بخواد یه کسب و کاری را بندازه و حالا افراد نخبه مثل خودش رو در واقع شاغل کنه. اولین داستانش اینی که مجوز باید بگیره، یعنی باید وزارت اقتصادی هر روز صبح بره بیاد بره بیاد تا آخر ثبت مجوز بگیره با دانشگاه ها، یعنی یه روند فرسایشی به وجود میاد.
ولی خب با همه اینا واقعا بچه یه نکته ای که وجود داره اینه که هر کدوم از ورزشکارای کشورمون، هر کدوم از اهالی هنر، اهالی علم واقعا روز دنیا، توی هر مسابقه، هر محفل بین المللی که حضور داشته، هر میدان بین المللی واقعا افتخار کرده و لذت برده از اینکه مردم به افتخارش میستن، دست میزنن، پرچم کشور رو به اهتزاز در میارن و این غرور ملی هم خیلی به نظرم جذابه. مثلا بذارید بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. نظر دخترها رو اول بشنویم. زهرا جان تو چی؟
به نظر من فکر کنم تا حدودی به کسایی که مهاجرت میکنن باید حق داد، چون به هر حال مشکلات زیادی، مشکلات عدیده‌ای وجود داره، از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی که الان اصل موضوع هستش. یعنی بیشتر به دنبال این هستن، به جستجوی یک زندگی بهتر، رفاه بهتر و شغلی که به هر حال با درآمد بهتر باشه هستن و یکی از دلایل اصلی و عمده هست.
میدونین چیه زهرا؟ بذارید یکم از این پوسته اجرای برنامه گفتگو من خارج بشم. بچه تو اتاق درمان، تو مرکز مشاوره، من بسیار دیدم مراجعین و رفقای نوجوانی که اومدن و شاید مثلا تو دل صحبت و هدفشون یه همچین فضایی بوده که خب من مثلا کنکور بدم برای اینکه بخوام مهاجرت کنم، خب، یا مثلا من برم فلان کارو بکنم که میخوام مثلا برم فلان کشور. بعد که نشستم باش صحبت کردم متوجه شدم نه اصلا میدونه اون کشور چه فضایی داره، حتی مثلا در رابطه با آب و هوای اون کشور هم اطلاعات نداشت، چه برسه مثلا اطلاعات کامل و جزئی نسبت به دانشگاه های اون کشور. و رسیدم به این که خب خیلی از افراد شاید سودای این اتفاق تو ذهنشون میپرورونن. اما یه روزم مثلا تو همین برنامه گپتو یه فردی رو آوردیم که تجربه مهاجرت به فرانسه رو داشت، اومد نشست چقدر مفصل با همون صحبت کرد. اصلا رفقایی که بودن، شما بودیتون برنامه درست آقا ماهان؟ یادته چیا گفتیم؟
خب حقیقتا این که من تو برنامه بودم و یه سری مشکلات جزئی و کلی رو اشاره کردیم. مشکلات جزئی مثل پیدا نکردن داروهای مختلف، عدم همبستگی. مورد دیگه‌ای که اشاره کردیم که مورد کلی بود این که عرق پیدا نکردن به اون محیط و دیرهنگام بودن این موضوع. ولی در کل چیزی که میشه گفت اینه که تجربه خوبیه برای هر کسی که بخواد بره و بعد برگرده، بره انواع اقسام مدل‌ها رو ببینه. ما دانشمندایی داشتیم، همین خانومی که برای جلسه قبل تو فرانسه تحصیل کرده بودن و بعد برگشتن ایران، دور از انتظار نیست که بعضی از دانشگاه‌ها خب طبیعتاً سطح علمیشون از دانشگاه‌هایی که ما تو ایران داریم بالاتره، ولی برگشت میتونه اون سطح علمی دانشگاه خودمون رو هم بالا ببره.
ماندانا تو چی شنیدی؟ خیلی با دقت داشتی فکر می‌کردی بهش.
نکته جالبی رو آقای ماهان اشاره کردن. من می‌خوام یه مقدار برم عقب‌تر و اصلا به خود مبحث مهاجرت بپردازم. توی علوم اجتماعی، اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدن که پدیده ها به خودی خود خونسا هستند، یعنی هم دارای پیامدهای منفی هستند و هم دارای پیامدهای مثبت. این بسته به نگاه ما و تفسیر ما داره که کدوم بودش رو بیشتر ببینیم و تفسیر کنیم. پدیده مهاجرت هم همینطور هست. در کنار اینکه میتونه پیامدهای منفی داشته باشه، اما دارای پیامدهای مثبتی هم هست. یکی از علل تمدن ساز در تاریخ بشریت همین مهاجرت ها بوده، از گذشته تا به امروز. در راستای صحبتی که آقای ماهان کردن، یکی از پیامدهای مثبت مهاجرت میتونه همین باشه، اینکه جوانهای ما برن با یک محیط دیگه ای آشنا بشن، برگردن و حالا به کشورشون خدمت بکنن.
یعنی تو میگی برن اون اطلاعات رو یاد بگیرن بیارن برای کشور خودشون؟
دقیقا. اما یه مسئله وجود داره که اصلا ما ببینیم که چرا جوانها میخوان برن. الان در مورد آمار مهاجرت یا اون چیزی که ما تو جامعه از مهاجرت میشنویم، میشه گفت شاید ما با دو تا آمار روبرو هستیم. یک آمار ذهنی، این که همش دارن میگن که مهاجرت مهاجرت، همه ایرانی ها دارن میرن، و یک آمار واقعی که ما در دسترس نداریم. اما چیزی که من توی سایت رصدخانه مهاجرت ملی میخوندم این بود که در واقع از تعداد خیلی زیادی که تصمیم میگیرن برن، بسیاری نمیرن و همین فقط میگن که ما میخوایم بریم. در واقع یه تفاوت عمده‌ای وجود داره. و نکته‌ای که وجود داره، خب از اون طرف شرایطی که متاسفانه ما تو این سالها تو کشور باهاش روبرو هستیم، از جمله شرایط اقتصادی، مبهم بودن آینده برای جوانهای ما، اینکه در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته به خصوص لحاظ شغلی، کاری، اقتصادی، باعث میشه که تعداد زیادی از جوانهای ما تصمیم به مهاجرت بگیره.
به نظر ماندانه اینه که حالا ببین، درست میگم، اینه که اگه ما جمع‌بندی نسبت به سری موارد داشته باشیم، با آگاهی پیش بریم، اتفاقا کشور ما خیلی جای برای رشد داره، برای پیشرفت داره، میتونیم بمونیم و واقعا بسازیم اون اتفاقایی که ساخته نشده.
100% همین طور هست. از اون طرف نخبه های ما هم که میرن خارج از کشور، اینو در نظر داشته باشیم که یک جمعیت خوبی رو در خارج شکل میدن و خودش میتونه اصلا انتقال فرهنگ ایران رو به خارج از کشور داشته باشه. یعنی خیلی ها که تلاش میکنن ایران رو ایران و ایرانی ها رو منزوی نگه دارن، همین مهاجرایی که میرن خارج از کشور باعث در درجه اول باعث گسترش زبان فارسی میتونن.
چه جالب، یعنی از این دید جالب بود اصلا. من طالب
و من میتونم یه مصداقی رو در این خصوص بیارم.
چی؟
ببینید، من میتونم کشور یونان رو برای شما مثال بزنم که حوزه مطالعاتی خودم هستش. با وجود این که به اعتقاد بسیاری جریان ایران شناسی در جهان در دوره باستان از یونان شروع شده، اما متاسفانه در دوران معاصر ایران شناسی در یونان خیلی مشهور بوده.
بله.
و ما کمترین کار رو کردیم براش. با این وجود طی چند سال گذشته به دلیل وجود مهاجران و پناهجویان فارسی زبان، چه کشور ایران و چه کشور افغانستان، استقبال از فراگیری زبان فارسی تون کشور افزایش پیدا کرده.
درسته، خیلی نکته خوبیه و جالبه که اصلا به این رفت و برگشتان فکر کنیم. آقا محمد، حالا به این که اصلا بری یه کشور دیگه چیز زیاد بگیری برگردی برای کشور خودت پیادش کنی فکر کردی؟
بله، من یه صحبتی داشتم، این که اول این که فقط قشر نخبه یا قشر نابغه نیستن که باید برن کشور خارجی یا وظیفه‌شونه که مثلا برن یاد بگیرن یا برگردن یا اصلا برای همیشه از کشور برن مهاجرت بکنن، نه.
بله.
الان تو هر سنف، تو هر شغلی که میشنونیم در واقع حالا در سطح جامعه ببینیم یا بشنویم یا بخونیم، اینه که در واقع اکثر شغل و سنف ها برای اینکه یک جوان تو سن مثلا از 18 حساب کنیم تا 25-26 بخواد شروع بکنه براش سخته، با توجه به اینکه این بستر براش فراهم نیست. حالا چه شغلای فنی باشه، چه شغلای مثلا به صورت تئوری باشه، دانشگاهی باشه، هر تیته براش سخته. و این فکر مهاجرت فقط تو فکر نخبه ها نیست، یعنی تو زمینه اونایی که ذهنشون بازتره یا زیرکتره نیست. و اینکه به نظر من اگه جوونا برن کشور خارجی و کشور اروپایی یا کشور ایالات متحده میتونن برن، ولی اگه یاد بگیرن و بهتر اطلاعات کسب کنن، بخوایم نخوایم به پیشرفت کشور خارجی کمک میکنن، چون وجودشون میتونه مفید باشه برای اون کشور و میتونن برگردن. به نظر من برگردن کار خیلی خوبیه، این یه نکته خیلی خوبیه، ولی خیلی ها اصلا خب دنبال رفاه بیش از حدن، این رفاه بیش از حد چطور میشه مثلا نمایان بشه تو انسانی که میخواد بله. مهاجرت بکنه. و عقیده من خوبه اگه.
خب تا اینجای برنامه بچه ها اومدیم صحبت های هم نسل های خودمون رو شنیدیم، شاید بر بچه های دهه 60 و دهه 70 که خیلی ویژه راجع به این بحث صحبت کردم. بریم سراغ آقا پاشا بره. از یه دهه متفاوت، دهه 50 بودین آقا پاشا؟ 56 متولد 56 دهه 50. نظر بره. شما نسبت به این داستان چیه؟
من از لحاظ علمی دانشگاه نرفتم، بعد به اندازه دوستان ما هم که اینجا نشستن مدرک تحصیلیم خیلی از اینا پایین‌تر دیپلم هم مدرک تحصیلیم.
خب
بعد ولی از لحاظ شهربندی میخوام اینو بگم که مهاجرت یا همون هجرت از صدر اسلام بوده، یکی های. که از لحاظ اقامتیه برای زندگی به کشور به جای هجرت میکنیم، مهاجرت میکنیم، یکی به خاطر کاره، یکی به خاطر مسائل علمی و ورزشیه. مهاجرت هایی که برای کشور سازنده باشه، از برای علم آموزی باشه، برای خدمت به کشور باشه، مثلا پزشکی برن، ورزشی برن، هر چی، من با همه این مهاجرت ها به عنوان شهروند موافقم.
و این حالا نوع نگاه یه فردی میتونه باشه که شاید دهش با ماها بچه ها فرق کنه، یعنی ما الان هم دهه 50 داریم، دهه 60 نداریم، نه 70 هممون. شما دهه 60 بد نمیخوره ماندانا. 60 چند؟
6.
خب پس هم دهه 50 داریم، هم دهه 60 داریم، هم دهه 70 رو داریم. خب تو هر به حال رشته
80 هم داریم.
شما 80ی بچه ها چی شد؟ دهه 50 60 70 80 ما از 4 تا دهه بس داریم نظرات رو دریافت میکنیم. آقا امیررضا ساکتین، داریم فکر میکنیم به حرفای دوستان.
آره یه سری نکات خیلی خوبی مطرح شد،
مثلا
گفتن که حالا مهاجرت وقتی صورت میگیره شاید تبلیغی باشه برای فرهنگ و آداب ایران. تو سده های قبلی خیلی نمود داشته، ولی دیگه تو جهان امروز متاسفانه شایدم وقتی مهاجرا از یک از کشور مبدا میرن کشور مقصد، تو فرهنگ کشور مقصد هضم میشن، یه تقریبا دیگه باید به اون فرهنگ و اون زبان در بیان. مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی دو هفته پیش منتشر کرد با عنوان مهاجرت توده‌ای، داره هشدار میده میگه آقا تا یه چند ماه آینده یا همین الان هم ممکنه از ایران هم اتفاقی رقم بخوره و ابعاد امنیتیش، ابعاد سیاسیش، ابعاد اجتماعیش رو هشدار داده
و باید واقعا بهش فکر کرد. زهرا تو رشته حقوق خوندی درسته؟
حقوق و علوم سیاسی.
پس شده تو فضای حال دانشگاهی یا فضای کارورزی که داشتی راجع به این موضوع اصلا فکر کنی، صحبت کنی، گرده‌هایی داشته باشی؟
اتفاقا می‌خواستم نکته رو اضافه کنم که پدیده مهاجرت نخبگان رو همونطور که دوستان اشاره کردن فقط مختص نخبگان نیست، بلکه مختص توده و حالا افرادی که خب افراد معمولی هستن هم میشه. و این نکته رو هم بگم که مهاجرت نخبگان صرفا گریبانگیر ایران نیست، بلکه یک چالش جهانی هستش که تقریبا اکثر کشورها رو هم در بر میگیره. به عنوان مثال مثلا از کشورهای آسیایی مثل هند، چین، فیلیپین، اندونزی رو میتونیم مثال بزنیم. بله. یا حتی کشورهای آمریکای لاتین یا همینطور کشورهای آفریقایی، اینا همه خب به هر حال مهاجرت دارن، یه چیز خیلی خب طبیعیه، معموله، همه به هر حال دنبال شرایط زندگی بهتری هستن. یا حتی از کشورهای اروپایی کوچکتر هم ما شاهد هستیم که به کشورهای اروپایی قدرتمندتر و توسعه یافته‌تر مهاجرت میکنن و خب به نظر میشه طبیعیه، نمیشه حالا خیلی بهش جلوش گارد گرفت یا بگیم که حالا چرا اینجور شده. به هر حال در همه جوامع و در همه دوره‌ها بوده.
یعنی میخوای بگیم معطوف به یک کشور خاص یا فرهنگ خاص و یه دست از مردم نمیشه،
یا حالا حتی در یک طبقه اقتصادی خاص هم نمیشه.
آقا ماهان شما به عنوان به حال یکی از نخبه کشور اصلا به حال باهاتون داریم صحبت میکنیم و به حال خودتون مدال آور بودین، شده تا حالا به این داستان فکر کنیم و اصلا چی باعث شده اتفاق نیفته؟
خب چند تا مورد بوده. اولا این که هم نسلای من که مدال آور بودن، چون ما تقریبا تو یک کلاس میشستیم با یه معلم یا استاد درس میخوندیم، نیستن دیگه تو ایران. اونایی که تونستن رفتن و اونایی که نتونستن موندن. مورد بعدی مهاجرت گروهی که داره اتفاق میفته صرفاً از روی عدم تواناییشونه، با توجه به خطرات خیلی زیادی که از ایران مهاجرت کردن داره. خیلی‌ها رو داریم که میبرن وسط دریا مردمو میندازن پایین.
ولی حالا جالبه بچه ها، داریم دیدگاه مختلف رو میبینیم و آزادانه این صحبت ها مطرح میشه به واسطه اینکه خب هر دیدگاه توی هر نسل و هر دهه متفاوته. الان ماندانا یه جوری به این داستان نگاه کرد که خودش در 60ی، آقا فاشا در 50ی یه جور نگاه کرد، خود زهرا آقا امیررضا در 70ی یه جور نگاه کردین، جالبه در 80ی هم نگاهش متفاوت بود. خب هممون خلاص از منم در 70ی ام، منم تو این دسته در 70ی ها میگنجم، خلاص هممون یه سری دغدغه‌ای با هم دیگه داریم. یه مسئله که وجود داره اینه که خیلی از جوونا هم نسلای من و شما خوب بود اگر الان تو استودیو می بودن و ما میتونستیم صحبتاشون رو بشنویم، ولی جدای از همه این داستانا شرایط فراهم نشد ما بتونیم جمعیت بیشتری از عزیزان و افراد رو داشته باشیم. و همین واسطه همکارمون آقا محمد گراوند رفتن در کنار مردم راجع به همین موضوع ازشون پرسیدن. این نظرات هم بشنویم، مجدد برگردیم در استودیو برنامه گفت و ببینیم راه حل و چاره کار چی میتونه باشه. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، به روی قشنگتون سلام میکنم. من محمد گراوند هستم و مثل همیشه اومدم در سطح شهر و میخوام با جوانان و جوانان صحبت کنم راجع به این که وقتی که میبینن که بچه های ایرانی در هر جای دنیا افتخاری کسب میکنن، مثل همین اواخر که در نجوم بچه های ایران مقام اول رو کسب کردن بین اون همه کشوری که حرف برای گفتن داشتن، وقتی این خبر رو شنیدن چه حسی بهشون دست داد؟ چه انگیزه‌ای در اونها به وجود اومد؟ حس حالشون چجوری بود؟ آیا احساس غرور کردن یا نه؟ همراه من باشی تا بریم و کنار جوونا باشون حرف بزنیم. آقا سلام علیکم.
سلام ارادت.
خوبی شما؟
سلامت باشید.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
آقا وقتی که هموطنای ما پسرها و دخترای ایرانی بچهای کشورمون میرن در یکی مسابقاتی که مسابقات جهانی، حالا در هر حوزه‌ای، در هر رشته‌ای، چه می‌دونم چه ورزش باشه، چه المپیاد علمی باشه، مثل همین اواخری که نمی‌دونم خبرشو شنیدی یا نه که بچهای ما در نجوم تونستن که مقام اول رو بیارن، اینو شنیدین این خبرو؟
بله خبرشو خوندم تو رسانه‌ها و بله باعث افتخار دیگه. امیدوارم که ازشون استفاده بشه تو همون حوزه‌ای که موفقیت برای کشور ما آورده و اون پدیده متاسفانه فرار مغزا اتفاق نیفته.
شما وقتی که این خبر رو حالا چه خوندید چه شنیدید، حسالتون چی بود؟
خب هر اتفاقی که باعث بشه اسم کشور ما، نام کشور ما تو مجامع بین المللی آورده بشه، پرچم ما بره بالا، خب قطعا خیلی جذابه برای من به عنوان یک ایرانی. ولی میگم به شرط اینکه واقعا بها داده بشه، اینکه ما الان این بچه ها رو تحسین بکنیم، دو سه ما بیاریم تو رسانه ها ازشون بگیم، باهاشون گفتگو بکنیم و اینا اصطلاحا رها بشن و به حال خودشون گذاشته بشه، خب بازم تأثیری نداره که این بچه ها با اون پدیده فرار مغز متاسفانه امکان داره مواجه بشن و خب سرخورده بشن. باید به اینا بها داده بشه، حالا چه نخبه ورزشی چه نخبه علمی تو هر حوزه‌ای که هستش، و اینجوری میشه که نخبه پروری شکل میگیره، اینجوری میشه که شایسته سالاری توی کشور رقم میخوره.
متشکرم.
سلامت باشید.
آقا سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
مرسی.
آقا شما وقتی میشنوید که هموطن شما در المپیادهای بین المللی مقامی کسب کرده، چه حسی بهتون دست میده؟
اینکه اخبار رو میشنویم در مورد المپیاد، حس خوبیه. اینکه هموطنمون پرچم کشورمون رو بالا میبره. بالاخره تو هر زمینه ورزشی یا علمی المپیاد میشه فیزیک و ریاضی و هر چیزی که باشه، نجوم. بله افتخار دیگه، واسه اون حس خوبیه. همینجا بهشون افتخار میکنیم. دمشون هم گرم.
متشکرم.
سلامت.
آقا وقتی که هموطنای ما بچهای ایران میرن در میادین بین المللی، در المپیادهای علمی بین المللی مقام و رتبه کسب میکنن، شما به عنوان یک هموطن چه حسی بهتون دست میده وقتی این خبر رو میشنوید؟
خب به عنوان یه ایرانی هموطن وقتی میبینم که دوستای ما، هم رفیقای ما هستن، دوستای ما هستن، هموطنمونن، وقتی میبینم با این امکانات کمی که در اختیارشون هستش در مقابل اون کشورهایی که با اون حجم از امکانات، با اون حجم از ساپورت ها، با اون حجم از حمایت هایی که ازشون میشه میرن با دست خالی این رتبه رو بر ما میارن، به عنوان یه هموطن احساس شرف میکنم، احساس شور میکنم، به ایرانی بودن خودم مینازم، افتخار میکنم که منم هموطن اونا هستم. امیدوارم که در آینده حمایت بشه از اینجور کارا. بچه‌هامون واقعا استعدادشو دارن، واقعا هوششو دارن، واقعا تلاشگرن، از خیلی از مردم جاهای دیگه تلاشگرترن. اگه این امکاناتشو داشته باشن، حمایت بشن، من مطمئنم که در آینده رتبه‌های خیلی بهتری و گل‌های پیروزی خیلی بالاتری میتونن کسب کنم، مدال های رنگین تری هم برامون بیارن.
افتخار میکنم که اینجوری بچه های ایران داریم.
این نابغه های مملکت اونن، یه دونه دوتا نداریم ما توی این مملکت، ما خیلی این بچه ها داریم.
چرا هرچی بر مدال ها برای المپیک در نظر گرفته به اینام در نظر بگیرم، بر ورزشگاه در نظر گرفته به اینام در نظر بگیرم.
خب به عنوان یه ایرانی میتونم بگم که واقعا خوشحال میشم و شور و اشتیاق به دست میده و افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و با این دوستان هم کشوری هستم و موفق آمیز.
متشکرم که همراه من بودید، مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
متشکرم خانم آقایون از همراهیتون با برنامه گپتو. توی این فضا و این فرصت و بستر و مجالی که داریم در کنار همدیگه حرف میزنیم، مطالب نظرات آزادانه مطرح میشه و یه سری هم به فضای مجازی میزنیم ببینیم مثلا تو فضای بعضی وقتا بیرحم مجازی چه نکاتی دست به دست میشه. داستان رسید به اینجا که ما اول برنامه اومدیم صحبت‌های جناب آقای احمد حسینی، دانشمند برتر جهان تو حوزه شیمی رو منتشر کردیم، براتون پخشش کردیم و با همدیگه شنیدیم. یه سری از موارد علل مهاجرت از دید شماها مطرح شد و الان بریم به سمت این که چی کار کنیم این اتفاق کمتر میشه. موافقین؟ بذار آقا پاشا بگه. آقا چی کار کنیم جوونا بیشتر توی این فضای دلگرم میشن، هستن، کسب و کارشون رو خودشون راه میندازن؟
جوونا اگه حمایت بشن، اصلا این بهانه ای که به خاطر شغل یا به خاطر هر چیزی ما بریم یه کشور دیگه، این کار درستی نیست. ما هر کشوری هم میریم، به جوونا دارم میگم، به اون نخبه ها میگم، به کارگرا میگم، خیلی فقط نخبه نیستن که مهاجرت میکنن، واسه کار میرن، برای تحقیقات دپای کشور میرن، همه جور چیز مهاجر داریم، ولی میرن اون عرق ملی خودشون رو داشته باشن که بدونن تو ایران به دنیا اومده، بعد دیگه نیان از کشور یه چهره بدی بسازن، یا هم موافق این باشن که کسایی که خارج از کشور هستن راهشون باز باشه، آزاد باشه، بتونن بیان داخل کشور. اونایی که واقعا بی دلیل نمیتونن بیان وارد ایران بشن، قلبشون وارد ایران میتپه ولی نمیتونن بیان ایران،
بله.
یا بی دلیل مردم رو تشویق نکنن به مهاجرت به خارج از کشور. این هر جای دنیا هستن با هر عقیده ای، اینا ایرانی هستن، بتونن به کشورشون سفر کنن، که آقای رئیسی، شهید رئیسی هم مقدماتشو فراهم نمودن.
درسته. بریم سراغ ماندانا، چی کار کنیم این اتفاق کم و کمتر میشه؟
من یه نکته ای رو از صحبت قبلیم جا مونده بگم، اونم در مورد بازگشت نخبه ها. باز من اشاره میکنم به گزارشی که از سایت رصدخانه ملی مهاجرت دیدم.
بله.
این که متاسفانه به دلیل چالش هایی که ما امروز در داخل داریم، مهمترینش بحث اقتصاد هست، تمایل در واقع ایرانیایی که بخوام به ایران هم برگردن کمتره.
بله.
البته من با بسیاری از ایرانیایی که خارج از ایران هستن صحبت میکنن، تمایل غریبیشون اینه که برگردن، اما میگن که ما شرایط رو در ایران مهیا برای برگشت خودمون نمیبینیم. طبیعتا اگر که قرار باشه که برگردن، باید اوضاع داخل رو به بهبود بره، به خصوص به لحاظ اقتصادی. یعنی این ما داره یک ثبات اقتصادی باشیم و یک چشم انداز روشنی برای اینکه ما میتونیم کشورمون رو بسازیم با دستهای خودمون. این نکته رو به خصوص در مورد نخبه ها باید در نظر گرفت. نخبه آدمیه که دوست داره بسازه. و اتفاقا افراد نخبه با انواع چالش ها حاضر هستند دست به گریبان بشن، آستانه صبر و تعاملشون بالاست. و تغییر روی کرد بهتره بگم، این تغییر روی کرد باید در ایران اتفاق بیفته. و فقط هم من اینجا دولت رو در واقع مسئول نمیدونم، ما بخشش خود مردم هستن. یه نگاهی بکنیم، خیلی از نخبگان ما از طبقات فرودست جامعه هستن.
بله،
اینها میان وارد دانشگاه میشن، اما از طرف جامعهشون اونطور که باید درک بشن و مورد احترام قرار بگیرن قرار نمیگیرن.
درست.
پس این یک عزم ملی میخواد در تمام سطوح، هم دولت و هم مردم باید با هم دیگه تلاش بکنن.
انشالله. نکته خیلی خوبی بود آقا امیررضا، با دقت داشتی به صحبت ماندار خانم گوش میدادی، همچنین دستتون هم زیر چونتون بود و با دقت داشتید فکر میکردید. چرا به نظر شما باید چیکار کرد که این اتفاق کم و کم